مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم.
من از ترکیه تماس میگیرم. من 37 سالمه، دوستم هم 35 سالشه. هر دومون یه سوال مشترک داریم. من از طرف هر دومون دارم باهاتون صحبت میکنم.
خانم هستن ایشون یا آقا؟
بله خانومه.
اون وقت چه مدتی است ترکیه هستید هر دو؟
ما اول 2016 اومدیم و پروسه پناهندگی رو میگذرونیم.
اوکی. هر دو چی خونده بودید در ایران و چه میکردید؟
دوستم در ایران یه رشته از رشته های پیراپزشکی رو خوندن، بعد رفتن کشورهای شرق آسیا برای دندونپزشکی و نتونستن تموم بکنن. من چون از 18 سالگی از خانوادم جدا شدم و خانواده شلوغی بودیم، قبلا هم باهاتون صحبت کردم، در واقع به قول فرمایش شما زیر چند تا کامیون از اعضای خانواده من له و لورده شدم، موقعیت تحصیل نداشتم و دائم باید زندگی ما اداره میکردم، ولی یکی دو سالی یه رشته انسانی خوندم، حقوق خوندم.
آخی عزیز، خب چه خبر است الان؟
ما منتظر در واقع یه اتفاقی هستیم از طرف UNHCR. من منتظر بازرسان هستم، دوستم منتظر مصاحبه اصلیش هستش. اجازه کار نداریم، زندگی مالیمونو خیلی سخت اداره میکنیم، رابطه عاطفی نداریم اینجا، چون جامعه پناهنده ایرانی که در ترکیه هستن احساس امنیت و راحتی رو ازمون گرفتن و نمیتونیم با اعتماد وارد میتینگا و اجتماعات ایرانی بشیم. با ترک ها هم حرف مشترک نداریم، بیشتر کنجکاون در مورد بدن زن خارجی و ما رو برای خودمون نمیخوان، یعنی حتی حس خوش اومدن هم ما توشون احساس نمیکنیم که فکر کنیم میتونیم اوقات خوشی رو با هم سپری بکنیم که بشه دو طرفش کرد. از طرفی طولانی شدن پروسه UNHCR و حالا همین تنهایی باعث شد که تصمیم بگیریم توی سایت دیتینگ شانسمون رو امتحان بکنیم. دوستم با آقایی که آمریکا متولد شده و والدینش ایرانی‌های موفق قبل از انقلاب بودن آشنا شد و 4 ماه صحبت کردن. اون آقا مقدار زیادی به روابط جنسی گذشته دوستم کنجکاوه و میخواد جزئیات رو بدونه و مورد نگران کننده بعدی اینه که بهش میگه در سکس فقط ما این که به هم حس داریم، بنابراین اگر تو بر اساس نیاز جنسی بخوای با کسی رابطه داشته باشی ولی حس بهش نداشته باشی برای من پذیرفتنیه.
البته مقصودش اینه که احساسی نسبت بهش نداشته، چون حس وقتیست که من میبینم، وقتی خوشم میاد میشه احساس، وقتی کسی با کسی رابطه فیزیکی یا مکانیکی داره حسیه، ولی حالی که در درونش چه خوب و چه بد میشه احساس. و البته احساس هم میتونه خوب باشه مثل شادی، هم بد باشه مثل غم و اندوه. ولی بنابراین حرف اون آقا اینه که تو میتونی اگر فقط جنبه فیزیکی و مکانیکی داشته باشه با کسای دیگه رابطه داشته باشی، ولی فقط باید با من احساس داشته باشی، یعنی فیلینگ تو و حال تو نسبت. خب شما با یه بیمار روانی روبرو هستید و بنابراین بقیه حرف هم اصلا موضوعش منتفیست.
دقیقا دوستم میخواد از شما همینو بشنوه که با بیمار روانی
کامل، یعنی یه مردی که برگرده بگه تو اگر همسر من شدی میتونی بری با آدم ها تو اصلا بدون که ببینیشون چشماتو ببندی و هیچ احساسی نسبت به اونا نداشته باشی، که البته از یک نظر بیمعنیست، برای که همینقدر که من به یه منظره نگاه میکنم، به یه کسی نگاه میکنم، به یه درخت نگاه میکنم، یه حالی در من به وجود میاد، حال وارد اون بحثا نمیخوام بشه، ولی وقتی که از راه دور یک کسی اولا میخواد درباره گذشته تو بدونه که چه کردی چه نکردی، دو میگه با وجودی که این کنجکاوی و شک نشون دهنده یه ذهن بسته محدودیه، درست یه دفعه از اون ور تبدیل میشه به یه موجودی که هیچ مفهومی از درست و غلط و خوب و بد و قید و بند رو نمیشناسه. حالا میتونی با هرکس، بعدم حتما یه دستگاهیشون داره که وقتی که همسرشون رفت با کسی همخوابه شد بعد میگذاره ببینه احساسی داشتن یا نداشتن. من همینجوری مات و مبهوت موندم این خلو چلو دیوونه ها چی میگن رو خطایه که باش با آدم رو صحبت میکنه.
آقای دکتر ادامهش هم بگم خدمتتون.
بگو دکتر.
مثلا بهش گفته که من همه مدل رابطه جنسی رو تجربه کردم و مایلم تو اگر موردی رو برای تجربه کردن داری با من فیزیکی با من مثلا گروهی سکس بکنیم و اینجا وقتی اومدی آمریکا، یا اگر از کسی خوشت اومد که مثلا توی یه مرکز خیلی گفتی او مثلا اون آقای بلوند چقدر خوبه چقدر مثلا سکسیه، همونجا ترتیبی بدیم که تو با اون طرف رابطه داشته باشی. و حالا هم که دور از هم دوره شناخت رو میگذرونیم، اگر میل جنسی داشتی بتونی با کسی بخوابی و من فقط دوست دارم بدونم. در مواقعی هم که دوستم درخواست یا انتقادی از ایشون داره، اون آقا باز موضوع میچرخونه سمت روابط قبلی دوستم و میگه تو با من صادق نیستی، اگر بودی تمام روابطتو با دیتیل برای من تعریف میکردی. و در نهایت چند شب پیش با هم یه دعوای سختی داشتن و دوستم فعلا برکاب کرده.
خب اصلا خندم مثل این که ببین عزیز، تو حرفایی که میزنی با یه آدم کاملا خلوچل و دیوونه‌ای که مقدر همه چیز به هم بزنه، ولی از جانب دیگه چیز دیگه هم پیداست. ای بس با شنیدن این حرفا اون یه ذره تحریک میشه، ای بس خود ارضایی میکنه، چون برخی از آدم ها هستن که یه کسی مثلا جنس مخالف درباره روابطش هم حرف بزنه خیلی بیش از حتی یه رابطه جنسی تحریک میشن. شما با یه بیمار جنسی روبرو هستید، به یه بیمار روانی.
آقای دکتر پرسش هر دوم الان اینه که ما اگر بخوایم شانسمون رو من نمیدونم شما اعتقادی به رابطه راه دور دارید از سر
راه همیشه دارید. رابطه راه دور میتونه معنی داشته باشه، ولی مهم اینه که یک کسی باشه، چون ببینید عزیز رابطه و آشنایی میتونه انجام بشه. تو دنیای امروز بسیاری از آدم ها هستن که در شهرها و کشورهای مختلف پراکنده هستن، اون ارتباط رو اگر فرض کنید بخوان با ایرانی داشته باشن رو دوربر خودشون ندارن، بنابراین یه ارتباطاتی از این قبیل پیدا میشه. اما یک، قرار چارچوب اون آدم ها با هم بخونه. دو، هرچه زودتر امکان دیدار رو داشته باشن که در یه دنیای ذهنی و خیالی یا برخی از اوقات از طریق گوش یا فرض کنید دیدن از طریق اسکایپ و اینا بیه نزدیده و نتیجه نرسن، بلکه واقعا یه ارتباط چهره به چهره و رو در رو داشته باشن. و سه، در حال به نظر اون آدم در یه چارچوب معقول و منطقی با موضوع برخورد کنه. تو خودت الان در توضیحاتی که دادی به من نشون میده هم دختر باهوشی هستی هم دختر فهمیده و عاقلی هستی. حالا چرا اینجوری شدی نمیدونم، ولی حرفات معقول منطقی از یه سیستم درست خوبی برخورداره. و بنابراین من انتظار داشتم گرچه احتمالا نظر تو هم شبیه نظر من بود، حالا با یه نگاه دیگری این آدم خیلی غیر عادیه. یعنی اگر من الان و مطمئنم شنوندگان خوب و عزیزم فکر کنن از هر هزار نفری که میشناسن یه نفر اینجوری ندیدن، پس بنابراین ما با یه آدم کاملا غیر عادی روبرو هستیم. ولی این آدم غیر عادی در هیچ زمینه خوب و درستی اوجی نگرفته، بلکه همه در یه لجنزاری در دست و پا میزنه.
من با دوستم که صحبت میکردم همین فرمایشات شما رو میگفتم که من فکر میکنم تو با یه بیمار روانی طرف هستی و با یه بیمار جنسی در واقع طرف هستی. منتها خودم فکر میکردم چون من خارج از ایران زندگی نکردم و دوستم حدود 10 سال خارج از ایران بوده توی جامعه آمریکایی، چون مثلا کشور فیلیپین بوده که میگن مدل آمریکایی اداره میشه، من فکر کردم چیزایی رو من ندیدم و دوستم دیده و شاید این از پیشرفت بشر به سمت جلوه که من ازش عقب.
نه پیشرفت نیست، ازم پسرفتم نیست، حتی عمیق‌تر به چاه فاضلاب فرو رفتنی. ببین عزیز، مسائل انسانی درسته که در یه زمینه روابط اجتماعی میتونه یه شکل و فرم داشته باشه، ولی بالاخره پای ما بر روی گل زمین به نوعی گیره و در نتیجه وقتی شما با رشد یه کودک انسانی که بعدم به نوجوانی یا جوانی و بزرگ سالی مثل روبرو هستید، دقیقا پیداست که در یه چارچوب مشخص و معینی حرکت میکنه و تفاوت و یا تنوعی که تو این زمینه هاست بسیار بسیار محدود و شناخته شده است. ولی در کنار اون با ملاکایی که ما داریم، برخی از رفتار یا گفتار کاملا حالت غیرعادی بیمارگونه پیدا میکنه و بعضی کاملا به یه اوج بیماری نگران کننده خطرناک میرسه. حرفای از این قبیل خبرم برای شماها که اونجا یک کمی خالی و تنها افتادید مثل فیلم سینمایی میمونه. یعنی الان من مطمئنم بسیاری از دوستان علاقمند بودن که من 2 ساعت وقت میدادم که مکالمه ها یا گفتگوها یا حرف ها رو میشنیدن، برای که مثل آدم بره یه فیلم سینمایی که عجیب و غریبه، یه نویسنده برحال ذهنش رو یا خیالش رو رها کرده و در اون زمینه اوجی گرفته و حرفایی میزنه که به ذهن آدم عادی و معمولی نمیاد و در نتیجه جالب و جاذبه هست. یکی اینه. دومی که گفتم، این آدم پیداست که از طریق این گفتگوها یک رضایت آنی و فوری پیدا میکنه و من داشتم گرفتار و بیمارانی که حرفشون این بوده که من وقتی با دیگران صحبت میکنم اونم به صورت که من اون نمیشناسم اون من نمیشناسه، ولی بعدن یه مقدار حرفای رو راست و دروغ یا داستانهای رویایی و خیالی خودش یا این که چه کارهایی میخواد بکنه یا نکنه رو توضیح میده، من کاملا میتونم از نظر جنسی خودم رو ارضا کنم. یعنی میخوام بگم ماجرای ذهن و خیال انسانی خیلی از وقت برای بسیاری بیش از واقعیت براشون میتونه جالب و جاذب و لذت بخش باشه. بنابراین شماها رو میتونم بفهمم چه هست، ولی تو این گونه موارد عزیز، چون ببینید این ماجرای اینترنته، اینترنت جایگاه بهترین ها و بدترین هاست و این ارتباطات هم در حالی که میتونه عادی و خوب باشه و من بسیاری دیدم که از این طریق با هم آشنا شدن و به هر حال زوج خوبی هم بودند و شدند، نمیتونم بگم بده، ولی خطرش احتمال آدمای گرفتار و بیمار درش و بازی و فریب و دروغ توش خیلی خیلی بیشتر از اونه که یه آدمی رو آشنایانی که چارچوب کلی زندگیش رو خانوادش رو میشناسن به شما معرفی کنن. اگر فرض کنید شما در ایران دوستتون یا فامیلی کسی رو معرفی میکرد، پسر کسی رو یه اطلاعاتی داشتید، شما حداقل می‌دونید 90-95% چیزایی که احتمالا میتونه مسئله آفرین باشه رو حتما نداره. حالا تو اون 5% و بعدن اینکه شما به هم به یه توافق و نزدیکی میرسید بحث بود، اما وقتی شما روی شبکه اینترنت هستید ای بس با کسی که میگه 18 سالشه 78 سالشه و در نتیجه حتی وقتی که شما یه همچین توانایی تشخیص رو ندارید و ضمناً حرفا میتونه عجیب و غریب باشه و اصلا پشتش واقعا پشتوانه ای نباشه و مایه ای نداشته باشه، خب همه چیز میتونه برباد بره. ولی نوعی که شما میگید معلومه که ایشون اون خان آقا دلش میخواد با یه دختر خانومی یه مقدار حرفا بزنه، یه چیزایی بدونه وارد زندگی بشه. مثل هر کسی که اگر بیاد بگه من امروز میخوام درباره مخصوصا اگر یه زندگی نسبتاً شلوغی داشته بگه میخوام درباره روابطم اتفاقا صحبت کنم، برای بیشتر آدما جالبه. مثلا دلیل که ما میریم فیلمای سینمایی حالا در زمینهای مختلف ولی تو این زمینه میبینیم بخاطر اینکه یه نوع دیگری از زندگی رو که بسیار هم کمک میکنه برای وسعت نظر و یه مقداری عمق انسانی درباره شناخت خودمون و دیگران در این گونه موضوع رو برای ما توضیح میده و ما رو میکشونه و علاقمند میکنه. ولی به هر حال پاسخ شما در جهت این آقا حتما به عنوان بازی به عنوان سرگرمی ایشون هم میخواد سر به سر اون بذاره دوست داره اونو میتونم بفهمم، ولی این که حتی 1000 احتمال داره ما یه با یه آدم عادی و معمولی روبرو هستیم حتما چنین نیست. حالا اگر شما هر دو حرفی دارید باز روی خط باشید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. اگر فکر کنید حرفا رو زدیم خدافظی کنم و شما برید.
فرصت خودم مونده آقای دکتر.
بنابراین پس لطفا روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من دوستم صدای شما رو میشنید و پرسید برای من نوشت که از شما بپرسم که حالا همه همینطور هستن، ما توی چون دوستم فقط تجربه گفتگو با همین شخص رو داشت ولی من خودم افراد بیشتری رو باشون دیت کردم و از 10 تا 10 باشون در ارتباط بودم. تو دقایق اول خیلی هاشون متوجه شدم که فقط پارتنر جنسی مجازی میخوان و من اینو به دوستم میگفتم که ویدیو کال سکسی میخوان، سکس چت میخوان، اینا اصلا جدی نیستن برای ازدواج و حتی میشه گفت که اینا بیمار روانی نیستن، اینا دنبال یه چون دسترسی ندارن اونا هم به کسی که تحویلشون بگیره به قول معروف تو جامعه که زندگی میکنن، اونا هم تو همین فضای مجازی دنبال کیس برای خودشون هستن. من خودم تجربه یعنی بیشترین خودم بیشتر سرخورده شدم از دوستم، چون دوستم با 1 4 ماه صحبت کرد ولی من تو 4 ماه گذشته با 40-50 صحبت کردم و توشون تک و توک فقط بودن که جدی بودن برای ازدواج. دوستم میگه که از شما بپرسم که چرا من هر اطرافم رو که نگاه میکنم کسایی که تو کشورهای غربی و اروپا زندگی میکنن همه این نسل 30-40 همین مدلی دیت میکنن و تو آشناییشون به این اشاره میکنن که مثلا من از تو انتظار، چون امروزم با یه آقایی صحبت کرده از کشور سوئیس، ایشون بهش گفته باید با من سکس گروهی تجربه بکنی، ساحل فلان بیای، نمیدونم این چیزا اینجا عادیه، من با دوست دختر سوئیسی این کار کردم ولی من دلم میخواد که زن ایرانی هم پایه باشه برای این مسئله. که من بهش گفتم من به نظرم میاد که همه اینها فقط دنبال عقده‌های جنسیشون تو این سایت ها هستن، با اینکه سایت معتبریه و چندین سال فعالیت داره ولی ظاهراً
هیچ ارتباطی به اعتبار سایت نداره عزیز. شما نه ببینید عزیز، شما این مثل این مونه که رفتید توی کشوری و میخواید متوسط سن مردم اون کشور رو پیدا کنید، رفتید دم کودکستان و آخر کار به عدد 6 میاد بیرون یا 5 میاد بیرون، شما عدد دیگری نخواهید داشت. شما وارد یه سایتی شدید که الان اعتبارش بکنار که به نظر میرسه درصد این آدم ها بیشترن، بعدم این شمایی که خودتون میگه ظرف چند ماه گذشته با خیلی ها عددش رو یادم رفت درگیر بود، یه بیکار مثل شما نشسته صبح تو غروب دارن همین کارا رو میکنن و اما این طبیعیست که به اینجا میرسید. من فکر میکنم که توی این نو سایت ها شما اگر نمیدونم دقیقا چه خبر است، یه اطلاعات اولیه هست که برخی از اوقات کمک میکنه آدم یه در رو قربال کنه و بذاره کنار، ولی وقتی سایت های مربوط به یافتن حالا دوست پسر و دختر یا همسر پر از آدم های ناجوره و بعد اونا ای بس و ظرف 1 گذشته مثل خود شما با 100 حرف زدن، خب به نظر اون اصطلاحیه که در از نظر روانی یا اجتماعی و یا اقتصادی به عنوان دبل کاونتینگ یا چند بار شمردن میاد. فرض کنید که هوا بارونی میشه، من میرم از یه مغازه چرب بخرم، میگه ندارم، میرم دوم میگه ندارم، سوم میگه ندارم، ولی سه تا مغازه به این نتیجه میرسن که یا اگر ما 100 نفر مراجعه کنیم 100 تا چتر میخواد، 300 تا چتر میارن، ولی تعداد خاص کسانی که دنبال چترن فقط 100 نفرن که چون به سه تا مغازه مراجعه کردن سه بار به حساب اومدن. بنابراین بسیاری از اوقات شمایی که خودتون میگید مثلا با 10 نفر 20 نفر 40 نفر الان یادم نیست صحبت کردم، خب این نشون دهنده این است که اونا هم نشستن با 40 نفر حرف میزنن. نتیجتاً اون آدم عادی که با یک کسی آشنا میشه و 6 ماه با یه نفر حرف میزنه خیلی متفاوته با یه آدمی که ظرف 6 ماه گذشته با 60 نفر حرف زده. و این آدما هم براشون تفاوت مهمه، تنوع مهمه، آدمای غیر عادی مهمن، این که با یک کسی چگونه گفتگوهایی میتونن داشت بشن، این که شما چون یه همچین نظری داشتید که اصلا واقع بینانه نیست که همه اینجوری هستن ابدا. یعنی اگر من به شما بگم در شهر لس آنجلسی که من حداقل 25,000 تا مراجعه داشتم، حتما 25 تا کیس از این مورد نشون، یعنی 1,000 تا 1,000 تا 1 شما یه جوری دارید حکم میکنید که از 1,000 تا 800 تا اصلا این معلومه عددهای ما با هم به هیچ وجه نمیخونه. و گفتم این درست بسی که آدم بره دم کودکستان بخواد متوسط عمر مردم یک کشوری رو مشخص کنه. بنابراین عزیز از این که همه اینجوری هستن در دوم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیرید که همه اینجوری هستن، شما از ازدواج بگذارید دیگه، موضوع ازدواج منتفیست، مگر اینکه خود شما هم همین باشه. و اگر شما بخواید این نتیجه گیری بکنید که چون همه این گونه هستن ما میریم این گونه میشیم، اون موقع است که فاجعه است. یعنی اون موقع است که میشه همون استدلال عجیب و غریب که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، که از نظر من خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی هم رنگ جماعت شو، معنی نمیده عزیز. و بعدم مطمئنم کسانی که از طریق این سایت ها حرکت میکنن در حدی که من از آدما شنیدم و تعدادشون هم کم نبوده میتونم یه نتیجه گیری کلی بکنم، اینگونه که شما و دوستتون میگید نیست. شاید همینقدر که یه آدمی متوجه میشه شما در ترکیه بیکاری، سرگردانی، منتظری، چی معلوم نیست، معلومه در زمانی که آدم توی تاریکی و ابهام زندگی میکنه هر چیز رو یه چیز دیگه میتونه ببینه. و این خیلی متفاوته تا اینکه شما در یک کشوری مستقر بشید و حالا به یک بار دایره هر نوع انتظار شما یا فعالیت شما یه دفعه از 100 بیاد به 10 که تو اون کشوره. بنابراین به نظر من حالا نتیجه گیری کلی نکنید. اگر خودتون دوست دارید، دلتون میخواد که از این حرفا بزنید تو بشنوید، تو وقت رو میکشید و باش خوب و خوشید و بدون که پول بدید برای فیلم میبینید تو سینمایی رو در حقیقت میری تو میاد بدون هزینه، خب بکنی. ولی اینکه تصمیم بگیرید پس حالا ما هم باید این گونه باشیم نیست. علاوه انسان یه موجودی است که میتونه بال خیال رو پرواز بده و ضمناً یه ذهنیتی داره که میتونه به هر حال حتی خلاق باشه و چیزای عجیب و غریبم بسازه، حرفای عجیب و غریبم بزنه، استدلال عجیب و غریبم بکنه. مثل به طرف برگشتن گفتن یه پرنده بگو، گفت خر، گواخه خر که پرنده نیست، گواخه خر دیگه، شاید پرید. حالا بخواهی پاید پرت و پلا بگه، میتونه استدلال های ظاهرن موجهی هم برای خودش داشته باشه و از یه واژه یه معانی دیگری بساز. ولی اینکه شما به من بگید یک، آدمایی که میخوان ازدواج کنن این گونن، دو، همه این گونن، سه، ما چون میخوایم ازدواج کنیم پس باید با یه همچین آدمی ازدواج کنیم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. و بسیاری از این آدمایی که ممکنه این حرفا رو بزنن در وقت گفتگو، مثل همه کسانی که همه دخترای دنیا باید آزاد باشن باشون همخوابه بشن ولی خواهرشون قرار نیست به کسی نگاه کنه، بسیار از این آدم ها وقتی که ازدواج میکنن به همسرشون حتی اجازه یک نوع آزادی یا حداقل حقی برای نگاه کردن هم نمیدن. بنابراین اینا اصلا نباید واقعی گرفته است. اینا یه نگاهی است به غریبه‌ای که گفتم مثل پسرایی میمونه که معتقدن همه دخترها باید راحت و آزاد باشن و هر کار دلشون بخواد بکنه، غیر از خواهر من، غیر از دختر من، غیر از مادر من. و یا بعدش هم غیر از همسر من. اینا رو خیلی خیلی خوب میشناسیم عزیز. ولی شما نتیجه گیری هایی که میکنید رو چون اشاره بهش کردید باش راحت نیستم و الا به عنوان تفریح و سرگرمی آدم بیکار کاملا اینا رو میتونم بفهم.
آقای دکتر من نتیجه گیری نکردم، ما روحمون اذیت شده، ما ناامید شدیم از
واقعیت. این نیست عزیزم، واقعیت این نیست. یعنی گفتم من چون شما راجع فرض کنید یه امریکا، حالا نمیخوام بگم کشوری از این بابت ها خیلی متفاوت، ولی به هر حال متوسطه قابل مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی یا حتی برخی از کشورهای آسیایی نیست. بعدم ایالت کالیفرنیا به هر حال جز ایالت‌های پیشرو و بسیار متفاوت و متنوع امریکاست. وقتی به شما میگم از 25,000 تا ایرانی من 25 تا آدم عجق و عجقی در این حد ندیدم، خب این نسبت نشون میده حالا 1,000 نیست، 100 باشه، یعنی 10 برابر بیشتر باشه، از 100 برابر بیشتر باشه، میشه 10%. به شما هیچ وقت قرار نیست در اطلاعاتی که مربوط به این موضوع مهم 10% خراب است و بد است برای اون 90% تصمیم بگیرید و اون حال مایوس بودن و یا سرخوردگی رو احساس کنید. نه، اینا واقعیت نداره عزیزم. اینا گفتم مثل من نیست که باز یه مثال دیگه براتون میذارم. من توی این شهر هستم، بسیار مهمونی میرم، بسیار عروسی میرم، فراوون ای بسا چند هزار. من واقعا در یکی از اینا احساس کردم اینجا میشه که مواد مخدر مصرف شده. بنابراین نوع آدمایی که من باشون میرم و میام، چه در لس آنجلس چه برخی از جای دیگه، از هر 1,000 تا خیلی هم شاید هم بیشتر یه دونم توش مواد مخدر نیست. اما من الان میدونم در این شهر دوستانی هستن که به 100 تا مهمونی رفتن، تو هر 100 تاش مواد مخدر بوده، ولی که اونا آدمای معتادی هستن که دنبال آدمای معتاد میرن و دور هم جمع میشن عزیز. یعنی این انتظار رو که ما جنبه موضعی موضوعا دارن یا جغرافیایی دارن یا فردی دارن رو نباید تعمیم بدیم. یعنی خطر اصولاً استدلال هایی که ما رو به نتایج درستی میرسونن همین اوورجنرالیزیشن یا تعمیم بیش از اندازه است و یه دلیل فنون حرف شما هم درسته. شما اگر نگاه کنید به 10 تا یا به نظر من 14 تا استدلال غلط یا نگاه غلط یا شاید بشه گفت برداشت و دریافت غلط، داره به عنوان فکر میشناسن، البته فکر غلط معنایی نداره، ولی یا اون که اتوماتیک تات، یعنی اون افکار اتوماتیک، 14 تا هستن که نتیجهش افسردگی. یکیش همینه، اوور جنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از حده، یعنی از یه قاعده یا 10 تا قاعده قانون ساختن. بنابراین اون رو راه کنید، خودتونم اذیت نکنید، زبان کشوری که احتمالاً میخواید برید یا انگلیسی رو بخونید، وقتتون رو با ورزش و یه مقدار مطالعه بگذرونید. اگر قصد تحصیل دارید یه مقدار کتابای همیشه میشه پیدا کرد که به هر حال مرتبطه به اوناست یا از دوستاتون میخواید بتونن براتون بفرستن. بنابراین با ورزش و موسیقی و مطالعه و یه مقداری آشنا بیشتر شدن با زبان و فرهنگ اون کشور یا کشورهایی که میخواید برید، زندگیتون رو پر کنید، یه مسیر رشد و به هر حال پیشرفتی رو به دنبال داشته باشه تا آدم بگیره بشینه دنبال وقت کشی باشه و بعدم به هر حال ذهن و فکری یه مقدار نگران و مایوس و یا به هر حال منحرف پیدا کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با هر دوستون که صحبت با ایشون نکردم، ولی حداقل صحبت شما رو شنیدم بین ما این دیگه از جانب دوستتون. بنابراین مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باتون حرف زدم عزیز.
آقای دکتر من سوال خودم رو نپرسیدم، اجازه میدین بپرسم؟
آره، منم آخه از ایرانم دارم، تو هم فکر کردم حرفا رو میزنی. جان بگو.
ببینید من الان چون اشاره کردین به افسردگی و اینکه چه کارهایی انجام بدین، ورزش، مطالعه یا آموزش، هر چیز دیگه ای، بخش یعنی من دچار افسردگی شدم که دقیقا همون بخش خواستن در من از کار افتاده، یعنی به شدت بیانگیزه شدم و هیچ چنان الان من درگیر ذهنم هستم که اجازه نمیده من هیچ فعالیتی انجام بدم. البته یک سال گذشته هم غم و اندوه زیاد داشتم، مرگ مادرم رو داشتم، پرستاری و مراقبت از ایشون رو داشتم و خیلی وقت گذاشتم، پروسه پناهندگیم عقب افتاد به خاطر اومدن مادرم به اینجا بود. احساس میکنم رنجی که کشیدم از بین رفته، آب برده و نتیجه ندارم بگیرم از این کاری که برای مادرم کردم. حالا دست به هر کاری میخوام بزنم، آموزش، کار، هر کاری که هست، این نهیب ذهنی در نهیب درمی در من ولم نمی کنه، هیچ منبعی هم پیدا نمی کنم که منو به شور بیاره و ذهنم دست از سر من برداره بتونم کنترلش بکنم. این که نکن فایده نداره، بعدش چی میشه؟ اتفاق بعدی نمیفته، تهش اینه که اینو از دست بدی اونو از دست بدی. یه نفر اصلا در من حرف میزنه با من و نمیذاره من فعالیتی بکنم برای خودم، احساس میکنم عقب افتادم از آموزش از کار، ولی یه نفر دیگه داره برای من تصمیم میگیره.
نه ببین عزیزم، نه صبر کن چون وقتم کمه. اولا دختر باهوش و توانایی هستی، یک کسی با یه همچین ذهنیتی مثل یه اتومبیلی بمونه که میتونه 30 تن بار ببره، اشکال کار تو این است که فرض کن یه قوری گذاشتن روی تو میگن از اینجا ببرش ایران، ببرش تهران، و بنابراین اون احساس بیهودگی و پوچی و خالی بودن از اونجا میاد. ضمناً متاسفانه شما از اون پرنده هایی هستید که بد جوری پرتون رو شکستن. حالا قبلا در قفس ایران بودید، حالا اومدید ظاهرا ترکیه، ولی چه فرقی میکنه؟ این همون حال، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه راها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. یعنی حال تو دقیقا این عزیز، یعنی یک کسی با توانایی های ذهنی تو، مثلا من مجبورم بگم باور نمیکنم، یعنی تو من میگفتی من دکترای علوم اجتماعی دارم یا حتی فلسفه دارم باور میکردم. بنابراین فقط باید یه فرصت یه جایی پیدا کنی و خودتو بالا بکشی. علاوه من و تو با گذشته که کاری نمیتونیم بکنیم، حال رو هم در حدی که حق انتخاب و آزادی داریم عمل میکنیم، ولی امید من این است که به یه جایی برسی. من اگر جای تو باشم و این رو صمیمانه و صادقانه میگم، اگر میدونی کجا میخوای بری اون زبان رو بخون، من به تو قول میدم در یه مدت کوتاهی توان اینو پیدا میکنی که در هر رشته‌ای که بخوای دکتراتو بگیری، و اون چیزیست که تو رو مشغول میکنه، خوشحال میکنه، خوشبین میکنه، امیدوار میکنه. الان متوجه هستم عزیز، از نظر علمی شکست های مکرر یا احساس درماندگی و بیچارگی هر کسی رو از پا میاندازه، و متاسفانه این سوداگران زور و سیاستمداران که درگیر بازی‌های بی‌شرمانه بی‌رحمانه به گونه‌های مختلف در سراسر جهان، فقط به انواعشون و شدت و ضعفشون فرق می‌کنه، متوجه نیستن که چگونه نیروهای انسانی در هدر میره. و متاسفم که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آدم‌هایی مثل شما ناچار باید پناهنده بشن، یعنی بگریزن و دنبال فقط یه مأمن و پناهگاهی باشن که زنده بمونن. ولی میفهمم عزیز، یعنی وقتی آدم میبینه به هر سمت و سویی که میره درها بسته هست، 5 دفعه 50 دفعه میتونه کوشش کنه، تجربه کنه، بعد دیگه خسته میشه. ولی مثل این که چاره ای نیست عزیز، برای این که ما همون پرندهی هستیم که درسته که ممکنه ندونیم کجا داریم میریم، ولی همچنان صلاح ما در اینه که پروازی بکنیم، چون اگر پر و بالو ببندیم به زمین میخوریم و از پا در میریم. به من میگی دنیا رو و طبیعت رو بد ساختن، باید موافقم. به من میگیم در این طبیعت بد متاسفانه در برههایی از زمان و در مناطقی از جهان متاسفانه این چنین انسان رو از اوج انسانیت پایین میکشند و حتی حق حیات و زندگی و انتخاب به اندازه یه حیوانم بهش نمیدم. باید موافقم، ولی شاید تنها راهش جنگیدن با اونه. من حقیقتشو به تو بگم، آرزو میکنم که یه جایی باشه که بتونی پروازت رو ببینی، خودت رو مثل یه هواپیما هر اندازه سخت و سنگینه به روی زمین قررش کشان و قررش حرکت بده، چون به زودی از زمین بلند میشی عزیز، و قواعد و قوانین حاکم بر ذهن و زندگی تو اون چیزی که بر روی زمینه نخواهد بود. بنابراین یه مقدار بیشتر بخون بدون و به نتایج و فایدش چی و آخرش چیه فکر نکن، چون اولا نه هیچ کسی برات پاسخی داره و از جانب دیگه اصلا اهمیتی داره. یعنی الان یکی به من بگه تو حالا بعد از این مدتی میمیری، خب که چی؟ میگه مثلا من حاضر نیستم راجبش فکری بکنم، برای که میدونم هر حرفی هم به قول معروف آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. بنابراین از این بابت پاسخ فلسفی نیست. اشکال کار یه آدمایی مثل شما این است که آنچنان واقعیت بهتون فشار میاره که ناچار به درونتون و به ذهنتون بر میگردید و اونجا وقتی جهان رو میبینید خالی خالی میبینید. اون رو متوجه هم عزیز، ولی به هر حال همین خالی رو باید یه گونه پشت سر گذاشت و باز به همین جهته که چون پیداست کمی با من آشنایی، زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. من و تو راه دیگه ای نداریم. بسیار از یه طرف متاسفم از این که از آنچه که میشنوم و متاسفم که جوانای کشور ما گرفتاری همچین مسائل و مشکلاتی هستن و یه دلشون خوش هست که با خدا در ارتباطند و فرمان از امام زمان میگیرن. و از جانب دیگه خوشحالم عزیز که شما هنوز هستید و اون کسانی که معتقدن ایران رو نمیشه به خوبی خوب ساخت، فقط کافیست یه مقدار سازندگان و معمارانی مانند شما داشته باشن و در مدت کوتاهی همه چیز رو میشه درست کرد. ولی که موضوع اصلی و اساسی از یک طرف رهبری و از جانب دیگه الگو و مدل، که شما فعلا اون رهبر نیستید ولی الگو و مدل خوبی برای دخترانی هستید که مانند شما حرکت کنن. و امروز امید ما به جامعه دختران و زنان ایرانی که با یه واقع بینی و با یه احساس عاطفه انسانی بالاخره این زندگی سخت و مشکل رو که حتی از نظر اقتصادی همه رو گیر انداخته و گرفتار کرده، از این وضعیت فلاکت بارش نجات بدن. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال میشم اگر یه جایی رفتی یه بیا برای من یه پیغامی بفرستی، یا تا در این رو خط میتونی به خط رادیو بگی، به یاد داشتی با آدرس رادیو بفرستی کجایی، شماره تلفنی بگذاری، من ببینم اگر یه جایی هستی کاری بتونم برات انجام بدم. ولی من به آینده تو به خاطر ذهن و زبانی که داری، چون توانایی تو فوق العاده است، بسیار بسیار روشن و خوب میبینم. ولی به هر حال زندگی همین عزیز، زندگی همین است و همینقدر که بتونیم امروز رو بگذرونیم و یه قدم یا یه پله بالاتر بریم براش کفایت. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. یه وقت دیگه خواستی بیا با هم حرف بزنیم. خوشحال میشم هر وقت تونستی زنگ بزن. هیچ نه تنها ناراحت نیستم، برای که کسی مانند تو میتونه منبعی برای الهام بخشی باشه برای همه کسانی مثل فرض کن دوستانی که در امریکا یا اروپا هستن که از فرصت‌ها و امکاناتی برخوردارن و همچنان دارن وقتشون رو به بطالت میذارن یا مانند اون آقایون گرفتار و بیمار میمونن یا را نشستن پای شبکه اینترنت و با 10 تا 5 تا پسر یا دختر حرفایی از این قبیل میذارن و زندگی رو برای خودشون و دیگران سخت و تلخ و یأس و ناامیدی رو پراکنده میکنن. به هر حال مواظب خودت و دوستت باش، به امید گفتگوی بیشتر با تو و یه روزی دیدار عزیز.
حتما
بهتون در تماس هستم آقای دکتر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام
بفرمایید.
سلام باشید.
من از ایران تمام میگیرم، در خصوص پسرم. راستش پسرم 18 سالشه ولی زیاد درس نمیخونه. من خودم تا توریه که بیشتر وقتا من با اون مشاجره میکنم، یعنی فقط میپیچونده، میگه درس میخونم، میره تو اتاق، منابع براش تهیه کردم، نمیدونم مشاور گرفتم، ولی اصلا دل و دماغش به چیز نمیشه، به درس بند نمیشه.
شما فرزند دیگه ای هم دارید عزیز؟
آره، دخترم 9 سالشه، چیز کلاس 9ه، یعنی 14-15 سالشه، 4 سال فاصله سنی با هم دارن.
ببینید عزیز، آخه ما موضوع درس خوندن برمیگرده به یه مقدار از یه طرف توانایی‌های آدم و نداشتن مشکل و مسئله، از جانب دیگه یه میل و انگیزه و هدفی. ولی اگر من یه مشکلاتی دارم که من نمیدونم پسرتون داره یا نداره، و دوم اگر واقعا در شرایط و وضعیتی زندگی میکنه که انگیزه و هدفی نداره چون احساس ضرورت و نیازی نمیکنه، مسئله است. خودش حرفش به شما چیه که بذار اول بپرسم کلاس چندومه؟
کلاس 11 امسال میره 12. الان فیزیک خراب کرده، شیمی خراب کرده، ریاضی خراب کرده، اینا خراب. با وجودی که من خودم باباش هم تقریبا کارمند جزی هستیم، با خدا انواع اصلا چیز براش تهیه کردم، منابع تهیه کردم، معلم خصوصی گرفتم، نمیدونم چیز اصلا، میگه درس میخونم ولی میره سر جلسه هیچی.
الان پسرتون اونجاست یا میخواد با من حرف بزنه؟
یه سری قبل هم خودش حرف بده بود، حرفاش همیش همه شنیدم، گفت الان گفت خودت شما باشه.
آخه اون موقعی که من باش حرف زدم بهش، من مشکل اون موقع چجوری من چی دیدم عزیز؟
والا دکتر این تقریبا گفته بود پدر مادرم گیر میدم، میگم به تو باید بشی چی، ولی به خدا من نمیگم تو حتما برو پزشکی برام بخون، میگم طوری باشه تو ایران خودت هم که مطلع هستی، هی لاغره بتونی فردا پس فردا کارگر دور میدن نباشی.
خب آخه نه اون راهش نه، ببینید اون راهش اینه که بی برو فقط یه لیسانسی در یه رشته‌ای که کار هست بگیرم، این یا به درد بخوری یا دوست.
خود تو هم فرمایش کردی بودی، گفتی لاغل هی برو یه لیسانسی بگیری، حتی آزه میزه لیسانس های هم بگیره.
خب نه شما دست از سر پزشکیش بردارید، اونم به لیسانس راضی میشه.
دکتر جان به جان شما به جان پسرم، اصلا من نگفتم پزشکی برو بخون، میگم هی یه لیسانسی یه چیزی بگی، هی درست بخون، نه حس رقابت داره، نه حس نمیدونم انگیزه درس خوندن داره.
چقدر دوست داره دور برش؟ دوستای خوبی داره یا نداره؟
فقط یه دوست داره، تقریبا با اون معاشرت میکنه، با هیچ کس هم زیاد رفت آمد نمی کنه.
چقدر اهل ورزشه؟
ورزش فوتبال میره.
هفته چند روز؟ الو جانم قطع شد.
الو دکتر،
هفته چند روز میره فوتبال؟
هفته دو روز میره، تقریبا یه ساعت و نیم دو ساعت
میره. نه خب اون کافی نیست عزیز. آقا من یه کمی نگران شاید حالت افسردگی شم.
یعنی خودم هم تقریبا یه کارمندی هستم، میتونی یه چیزایی در مورد روانشناسی میدونم، ولی زیاد خوابش خوب نیست، اختلال خواب داره، بعد زیاد دروغ بهت میده، یعنی میگه درس میخونم ولی میری سر کتاب و مشق و درساش، میری از مرسه میپرسی، میگی فیزیک خراب کرده، شیمی خراب کرده، ریاضی.
نه اون که حرفتون درسته، این که میگه خب اون برای که جوابی به شما داده باشه، ولی این که میفرمایید درس نمیخونه درسته، ولی واقعا باید فهمیدش که چرا. حالا بخواد بعد از دیپلم چی کار کنه اگر نتونه بره دانشگاه؟
و تو که من نگران اینشم، میگم که لاغر های لیسانسی تو ایران بگیری.
و متاسفم عزیز که شما از ایران بودید ولی خب نشد، البته چون شاید حرفای منو بشنوید، لطف کنید حتما از پسرتون بخواید خودش زنگ بزنه، بذارید من با خودش صحبت کنم ببینم که آیا یک مشکل و مسئله داره، دوم اگر مشکل و مسئله نیست مثل کمبود توجه و تمرکز و افسردگی و استراب یا یأس و نومیدی که از چیزهای مختلف میاد، بعدن چگونه میشه درش اون انگیزه رو به وجود آورد. متاسفم که تلفنتون قطع شد و از این بابت معذرت میخوام، ولی چاره ای متاسفانه در گفتگوی قبلی نداشت. من میتونم شنونده عزیزی رو بعد از پیام ها بگیرم که خاطرم ماسته باشه، فقط اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم با آقای دوستان در ونکوور کانادا برسونم که کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو دو روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر تقریبا سه هفته دیگه از ساعت 2 تا 9 شب خواهم داشت و این کنفرانس همراه است با 4 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس برای هر 14 ساعتش یا دو روزش $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، محل برگزاری هتلی در داونتاون شهر ونکوور خواهد بود. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، برگردیم، من با خاطر آسوده بتونم با دوستان دیگری گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام عزیز، بفرمایید.
خوب هستیم، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من در رابطه با دوست فهم دارم تماس گرفتم.
ببخشید شما روی بلنگوی چیزی که نیستید. اگر
ابتدا بودم الان برداشتم.
اوکی مرسی. خب شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
دوست پسرتون چند سالشه؟
همسن هسته.
هر دو از کجا تلفن میکنید؟ اروپایید امریکایی؟
من امریکا هستم.
آکه ایشون هم امریکا هست؟
بله ایشون امریکایی هستن.
آکه شما چه مدتی است امریکا هستید؟
من 5 سال تمام بایده سال شیشون.
هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
من بیزینس خوندم، پیشتیم 4 سال پیش، یعنی 4 ساله تمام کردم. سال دوم فکالتی هستم، توی دانشگاه تدریس میکنم. ایشون هم تخصص ارتوپدی دارد.
تلفنتون یه اشکالی داره، به وجودی که از امریکا بودید من نمیدونم چرا تلفنتون اینگونه شد و قطع شد. باعث تأسف. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایی. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید.
مرسی عزیز، بفرمایی.
من لیلا هستم، از فلان تماس میگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 20 سالمه.
اوکی، چه مدتیست که فنلاند هستی؟
5 سال.
با کی آمدی عزیز؟
با خانواده.
یه خانوادتون شامل حال چه کسانی هست؟
مادرم با 5 تا خواهر برادرم.
شما چندومی هستی تو این 6 تا؟
من 4.
همه با هم اومدید؟ یعنی هر 8 تا با هم اومدی؟
بله.
پدر جون شغل و کارشون چیه؟
پدرم 7 سال از مامانم جدا شده، با ما نیست.
مادر پس ایشون پس نیومدن، 7 تایی آمدی. جان؟
بله.
خب وقت چطور تونستی بیاید به فنلاند؟
ما هم پناهندگی اومدیم.
ولی یعنی واقعا شما 7 نفر رو با هم پذیرفتن؟
بله.
اوکی عزیز، خب غیر عادی و عجیب و غریبه. خوشحال و راضی از این انتخاب و سفرتون هستی؟
بله.
گود. خب
بله خوبه.
خب حالا خودت کجا ایستادی؟ علت که تلفن کردی چی عزیز؟
فکرم بزا توضیح بدم در مورد خانوادم. ما خانواده در مذهبی و سنتی هستیم. من که موقعی که اومدم فلان از که 14 و نیم بودم فکر کنم، بعد همیشه حس میکردم که یه آدم متفاوت از خانوادم در همه مراحل. بعد یه به وقتی در من شادم تموم شده بود، رفتم بودم دنبال شاد، اما یه نفس دارم میکشم.
دست اوکی.
بعد موقعی که بکنم 17 سالم بود، همیشه ایده های جدید داشتم، مثلا دوست داشتم خودم تغییر بدم، محیطم رو تغییر بدم، آدم های دارم و خودم و همین چیزم، ولی مخالف خانوادم بود و همیشه در مورد مسائلم ایده هم که در مورد خانوادم صحبت میکردم اونا همش برخلاف من بودن. میگفت فاطمه تو لیلا چه داری؟ چرا اینو میگی؟ چرا اونو میگی؟ اینجوری نباید باشه، اینجوری نباید باشه، اینطوری اینطوری. بعد
بذار همینجا صبر کنی ذره، برای که تو نفسی هم بکشی. اولا بزرگترین خواهر و برادر که داری از تو چند سال بزرگتره؟
بزرگترین داداشم که دارم اون 29 سالشه.
اوکی، بنابراین تو فاصله 9 سال اول شما 4 تا اومدید. حالا سوال دوم من این است که بزرگترین موضوعی که شما با هم سرش اختلاف داشتید در چه زمینه بودی؟ چه چیزی که تو متفاوت بودی و خانوادت با تو نظر دیگری داشتن و با هم بحث و گفتگو می کردید یا به هر حال می دونستی که خیلی متفاوتی؟ سر یکی دوتا چیزی که بیش از همه با هم اختلاف نظر داشتی چی بود عزیز؟
این که حجاب اولین چیزم که بود و این که دوست داشتم آزادتر باشم از بقیه.
خب وقت درباره حجاب اون شیشتای دیگه ماننده هم فکر میکردن؟
نه عادت اونا چون میگفتن قانون خانواده ما اینه باید ما چیزش کنیم ادامهش بدیم، یعنی رعایت کنیم چیزی چیزا.
اوکی، چرا یه رفعه سر از یک کشور کفر و ظلم آوردیم؟
خب مشکل بود دیگه، نتونستیم باشیم ایران.
چرا اونجا چه اشکالی بود؟ اونجایی که با ساختار مذهبی و فرهنگی شما میخوندی یا خانواده میخونده؟
خب یک مشکلاتی بود که نتونستیم اونجا بمونیم. البته از نظر خانواده چرا مذهب و اینا هماهنگ بودن، ولی خب دیگه موقعی که آدم یا توی جامعه خیلی تغییر میکنه این چیز، ولی خانواده من تغییر نکردن، سنتی هم. این خیلی اذیتم میکنه. الان تصمیم گرفتم من دبیرستان میرم، به خاطر یک مشکلاتی نتونستم یعنی ادامه بدم. سه سال از دبیرستان عقب افتادم.
به خاطر نه این که مهم باشه این دل دوقت، ولی یه اشاره بکن به خاطر چه مشکلاتی؟
به خاطر مریض بودم نتونستم برم دبیرستان.
چه بیماری بود؟
روحی.
یعنی آخه چی شده بودی؟ یعنی افسردگی اینقدر سنگین و شدید بود؟
آره خیلی، چون واقعا نمیتونستم درس بخونم، نمیتونستم تمرکز کنم، همیشه همین بحث های خانواده میومد تو ذهنم، حرفایی که میشنیدم.
آخه این حرفا نصب بود. آخه شما چرا اینقدر اعتبار اهمیت بدین به این حرفا؟ این حرفا با خودش
من ندارم، ولی خب خانواده هم اینقدر برام عزیزه مهمه، خب تاثیر میذاره.
عزیزه وقتی آدما حرفای غلط میزنن، حرفای نادرست میزنن، حرفای مخالف واقعیت میزنن، عزیز بودنشون چجوری میمونه؟ بعد به خاطر عزیز بودن اونا چرا تو رو عزیز نمیدونستن و افکار عقایده تو؟
نمیدونم، همین مشکل رو میدونم چیکار کنم. مثلا کسی ندارم کمکم کنه.
چه کسی بیشتر با تو در تضاد بود؟ آیا مادری همچی؟ مادری که 6 تا بچه میاره، بعد از شوهرش جدا میشه، بعد از یک کشوری که باورها و اعتقادات مذهبی داره میره سراغ یک کشور اروپایی مسیحی در حالی که خودش مسلمانه، هنوز داره خودش رو با سنت و باورهای مذهبیش اینور اونور میبره.
بله
همینطور. مادر تحصیلاتش و ایناش در چه حدیه؟
مادرم درس نخونده.
و اون وقت یه خانمی که اصلا درس نخونده آمده تو فنلان، باید برای تو تصمیم بگیره که چگونه باید زندگی کرد؟
واقعا نمیدم آقای دکتر، اصلا موندم خودم چه کار کنم. الان تصمیم گرفتم مدرسه‌ام تغییر بدم، اصلا یه شهر دیگه، یعنی سال دوممو خودم از خانواده دور باشم، از افکارا بیزار خودم باشم، اون چیزی که دوست دارم.
خب
ولی هر روز زنگ میزنه خواهرام برادرم تو چرا این اشتباه کردی، چرا رفتی اونجا اینجوری
چرا اشتباه کردی؟
اصلا از آبایدان میگیرم، میگم تو آینه کن من خیلی کار بدی کردم اومدم اینجا.
خب به همیگو کار بدی چی بوده؟ آیا مثلا نمیفهمم عزیز، یعنی تو چرا اینقدر گیری؟
میدونم خیلی چیز چرتیه، ولی خب خیلی تاثیر گذاشته رو حال من.
خب ولی که تو یه مقدار زمینای احساسی عاطفی کودکیت رو با واقعیت ذهنی و زندگی بزرگسالیت مخلوط کردی. تو یه تصویر و تصوری از خانواده و مادر و خواهر برادر داری که مال گذشته است، اونو میتونم بفهمم. کی بیشتر در این زمینه با تو مخالفه و یا پشتوانه تحمیل عقایدشون چیه؟ چون ببین نمیخوام، بلکه بخوام بفهمم، یه زمانی هست مثلا در ایران آدم اگر گوش به حرف برادرشه کتک هم میخوره یا چنین موانع و محدودیت هایی تو زندگیش به وجود میاد. سال اول من این است که کی بیشتر در رهبری این مخالفت با تو رو و یا پافشاری بر روی ادامه زندگی در فنلاند به صورت سنتی ایرانی اصلا برای من حیرت انگیز آدم تو کشور خودش میان جامعه خودش مانند اونا فکر میکنه نتونه زندگی کنه بگریزه به صورت پناهنده بره یک کشوری که درست اکسشه بعد هنوز بخواد اونجا ادا در بیاره که ما میخواییم مانند کشورمون زندگی کنیم جایی که اونا بد دونستیم درست ندونستیم خوب ندونستیم از اونجا گریختیم ولی اومدیم همون مشکل و مسئله رو که اونجا همگان داشتیم اینجا برای خودمون اینجا ادامه میدیم. من اصلا نمیفهمم، یعنی منی که تو خیابونا راه میرفتم حالا که انداختنم توی یه اقیانوس یا توی استخری باز بخوام راه برم واضح نباشم شنا کنم. حالا اون به کنار، کی رهبری مخالفت با تو رو و یا فشار آوردن به تو برای اینکه خودتو با اون شرایط مانند خانوادت باشی همراه کنی هست؟ کدومشون؟
مامانم بیشتر، مامانم مخالفه همه چیزی که من دوست دارم.
تو چرا باید گوش به حرف مادر بدی؟
خب میگه فرهنگ ما اینطوریه که با احترام بذاریم گوش کنیم.
ابدا هیچ ممنونم. اگر حرف غلطی میزنن، اگر کار غلطی میکنن، اتفاقا احترام در اینی که اون رو عمل نکنی. برای مفهوم احترام که بردگی و بندگی نیست عزیز. موضوع احترام و اطاعت دوتا فریب بزرگ، دوتا میخ بزرگیست، دوتا ستون بزرگیست که بر روی کتفای ما زدن، ما رو روی زمین خوابوندن و سوارمون شدن. Respect and obedience، احترام و اطاعت، دوتا فریب بزرگ تاریخ برای که قدرت رو نهادی نکنن. قدرت یا پاور یعنی زور و ظلم و تجاوز پایه نداره. وقتی اومدن برش پایه درست کنن که موجهش کنن، گفتن احترام بگذار و اطاعت کن. و دقیقا حرف تو همونه. احترام یعنی چی؟ یعنی تو بیا، حرف غلطه، نامناسبه، ویرانگره، آسیب زننده، بیماری زارو که مادر کم سواد و بی سواد تو بیان میکنه در فنلان، کسی که خودش 6 تا بچه آورده بعد از شوهرش جدا شده بعد گریخته آمده به فنلان، به تو بر میگرده میگه تو باید این کارو بکنی، بعد تو بر میگردی به عنوان یه دختر 20 ساله میگی من باید احترام بذارم. احترام یعنی چی؟ من اگر به پسرم حرف بده غلطی زدم و ازش خواستم به خاطر اینکه احترام پدرش لازم و واجبه باید اون کار بده غلطو بکنه. تا کی این حماقت؟ تا کی این استدلالای بیمارگونه؟ تا کی تن به بردگی و بندگی صاحبان زر و زور و زر دادنه و قدرتمندان دادنه که به طریقی قدرتشونو برای ما تحمیل کنند و اعمال کنند؟ عزیز معلومه تو چاره جز یاغی شدن نداری. تو این کار خطره بسیار، ای بسا آسیبای سنگین و شدید ببینی کاملا ممکنه، برای اینکه تو یه مرغ پر و بال شکسته که سهل تیکایی از بسن بدنت خورد شده و له شده ای که معلومه که اگر از اون آشیانه دور بیفتی خطر مرگ و نابودی هم داری، اونم متوجه هستم. ولی تا کی؟ مثلا نمیفهمم، یاد این برگرده بگه من با این باورها و این اعتقادا و این ایمانه که درسته، حقیقته، این تنها حقیقته، جهان رو این نجات میده، این گونه باز زندگی کرد، اینقدر شرایط سخت و بد باشه که از کشورش بگریزه پناه ببره به یک مردمان کافر که هیچ باوری ندارند و خدا و پیغمبر رو رد میکنند و در حقیقت مسخره میکنند، به اونا پناه ببره، بعد آدم بره اونجا بگه حالا من میخوام دوباره همون جوری باشم که بودم بعد از 4-5 سال که اومده تو فنلان زندگی میکنه، و بعد دختر 20 سالش هنوز گیر و گرفتار اون لجنزاری باشه که ازش گریخته و بگه حالا من احساس میکنم که مادرم یه حرف رو بزنم احساس گناه میکنم، چون کار درست کردم، چون کار خوب کردم. گناه یعنی عملی مخالف فرمان خدا، گناه یعنی عملی مخالف وجدان و اخلاق. تو کار آزادی تو میخوای، علیه کسی نیست، میخوای به گونه ای که دوست داری و درست میدونی زندگی کنی و نوع زندگی تو درسته. به همجاز که این کفار بی همه چیز بی ایمان جایی شدن که ما وقتی از کشورمون و از اون مرکز ایمان و عشق و فضیلت و حقیقت میگریزیم و از اون لجنزار بیرون میایم، ما رو میپذیرن، میگن بیاد اینجا خرجتون ما میدیم، اینجا زندگی بکنید، یه نون بخور و نمیری بگیرید، اینجا بچرید ببینیم چه میشه، حداقل ما رو نجات میدن. عزیز دل، تو کی آدم باید خودش رو گیر بیاندازه و گرفتاره یه باورهای بیمارگونه از این قبیل کنه. من نمیدونم چرا آدم ها از بهشت میگریزن و به جهنم پناه میبرن، چرا از بهشت سرزمینی همراه با ایمان و ایقان و همه چیز فرار میکنن میرن به وسط آتش جهنم کفار بی همه چیز. مثلا باور نمیکنن کی از بهشت فرار میکنه، کی به جهنم پناه میبره. جهنم اونجاییست که ما در ایران با این باورها و اعتقادات ساختیم که بیشتر مردم میگریزن، یه دیم چون اصلا فکر میکنن نمیتونن بگریزن اون فکران و اکثریت از این میخوان بگریزن. آخه این چه بهشتیست که آدم ها ازش فراری و گریزانن؟ مثلا نمیفهمم قربون. بعد یه کسی مثل تو هنوز گیر اینه که باید یه جوری اونا رو خوشحال کنه، راضی کنه و تن بده. میفهمم کجایی، میفهمم که گیر و گرفتاریت کجاست، میدونم که در این جدایی تو خطره، اصلا اونو پنهان نمی کنم. ولی واقعا اینا از اون مواردیست که تا زمانی که اوضاع جهان این چنین برهم ریخته است و من تو گرفتار سوداگران زر و زور و زرین، ثروتمندان، قدرتمندان، روحانیون، معلومه که این بدبختی ها را هم داریم. نه، من هیچ دلیلی نمی بینم که تو راه خود نری. 20 سالت هست، حالا وقتی پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر تو بی سواده، مثلا 6 تا بچه آورده، بعد از ایران گریخته، 5 سال قبل اومده فنلاند و حالا اینجا ادا در آورده که ما باید حجاب اون رو رعایت کنیم و اینجا تو باید گوش به حرفای غلط من بدی و مثل من خودتو یه جوری خاک کنی. نمیدونم، روی خط باش، ببین تو حرفی برای گفتن داری؟ میدونم از اونجا تلفن میکنی، بذار من پیامو رو بشنوم. متاسفم، من نمیدونم چیکار کنم. ولی واقعا مواردی است که آدم مات و مبهوت میمونه و متوجه میشه که چه خبر است و هنوز ما گیر و گرفتار اون چیه. نه اون دوسته که از ترکیه زنگ میزن، نه تویی که الان از فنلاند زنگ میزن، یه دختر 20 ساله که فقط میخواد خوشحال باشه، راضی باشه، رشد بکنه. علیه کسی نیست، دشمنی با کسی نداره، جنگ با کسی نداره. تازه در دلش هم غمگین و احساس گناه میکنه به خاطر اینکه یک کسی که براش به نوعی عزیزه یه چیزی گفته که این مطابق میل او نمیتونه عمل کنه. هی تضاد و تناقض در زندگی تا کی و تا چند؟ روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگان عجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نشید. دوباره
سلام عزیزم، چی فکر کردی؟
یه حالم بد بود، قطعاً ببخشیدم. این چند تا نوشتم که چی میخوام بگم.
بگو عزیز.
که من گفتم مدام یه شهر دیگه واسه دام تحصیلم، بعد این امروز یک هفتم که اومدم اینجا، بعد یه چند باری خانوادن، یعنی برادرم کارم به این سنگ زدن که یه اشتباه هم تصمیمت دلمون تنگ شده از این چیزا اینا، ریز از آقای جان گرفتم. الان حس میکنم که واقعا تصمیم اشتباه، دوباره برگردم همونجا تو اون شهر که بودم. الان نمیدونم چی کار کنم. باقا
استدلالشون برای این که برگرد چی عزیز؟ تصمیم اشتباه چه چیزش بگرد؟
همینجا باش پیش ما.
که چی؟
نمیدونم اصلا باور ندارم یه روزی هم با هم دیگه اصلا نمیتونی زندگی کنی. یه روزی همین بیان دنبال زندگیش، تنها میذارم دیگه.
نه من کاری به اون ندارم. شما وقتی با هم هستید چقدر با هم خوب و خوشید و بگو و بخند دارید؟
با هم خوبیم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم.
خب چرا پس میخوای جدا بشی؟
به خاطر اینکه من دوستشون دارم ولی اونا اصلا واقعا درک نمی کنم. من خیلی موقع اصلا ایده های خودم رو نمیگم چون همیشه مورد مسخره توخور مسخره میشم واقعا اونجا.
قانه شدن ایده هاتون باید با اونا در بیام بذاری، با دوستات در میام بگذار. مثل اینکه تو هم بگی من میخوام فوتبال.
اما خیلی خوبی که تو رفتی با این شهره خونت رو جدا کردیم.
اونا میگن چی؟ نه من با دوستات کاری نمیگم. چرا ایده ها و حرفات رو با دوستات بزن؟ چرا میخوای با مادر و خواهر و برادر بزنی؟
خب میخوام اونا هم بدونم.
چرا؟ به تو چه مربوطه؟ تو چه تو دو از یه طرف میگنی که اونا به من میگن بیا وابسته بشم، از یه طرف دیگه میخوام به اونا میدم بگم. برای حالا دو تا ایده ای که تو میخوای به اونا بفهمونی به قبولونی چیه؟
اینکه میخوام آزادتر باشم، اینکه من
نمیخوام
اجباری داشته باشم.
بله خب، برای من پس مسئله ما سر حجابه. آزادتر بودن، نه اونا رو احتیاج داری نه قراره به اونا خبر بدی، برای به تعریف تو از آزادی چه. ولی بریم سراغ حجاب. تو الان اینجا که اومدی متفاوت زندگی میکنی با اونجایی که تو خونه بودی؟
الان بله.
اینا چقدر حاضرن تو رو به همین گونه که همه اکنون هستی بپذیرن؟
هیچی.
یعنی چی به تو میگن؟
یعنی میترسم که ترکم کنم، شاید قبولم نکنم.
خب برای تو مهم اینه که با حجاب باشی یا اینکه خانوادت نباشن بود؟
آخه میدونی من چند سال هستم به خودم فکر نکردم، من در مورد خانوادم بودم، همیشه به احترام گذاشتم، کاری نکردم که برخلاف اونا باشم. ولی
نزم شما همه تو زندانی هستی.
نه
احترام نزشی، شما همه خودتون هم دیگر زندانی هم کردی، شما همه هم دیگه رو به هم دوختید. به من یه نفر که میخوابه بقیه هم باید ساکت باشن، یه نفر هم میره دستشویی همه باید برن دستشویی. اسفی که زندگی دنیای امروز نیست. بعد از 5 سال هنوز خانواده تو فکر برن این طریقه درسته و این کار باید بقیه هم اینجوری باشن؟ برادرها و خواهرای تو هر کدوم چند سالشونه، چی خوندن، چی میکنن؟ 29 ساله چی کار میکنه؟
برادر بزرگم چیز خونه مکانیکی کار میکنه.
یعنی مکانیکه؟
بله.
دومی؟
دومی هم یه برادر بزرگتر دارم، اونم چیز خونه ساختمون کار میکنه.
اوکی.
این شنی ساختمون خونه. خواهرم چیز نرسه.
نه واقعا پرستاری رو خونده؟
بله پرستاری.
و اون وقت تو بیمارستان های فنلاند با حجاب حرکت میکنه؟
بله.
برایش خوب و راحته باش؟ نشه
راحت باشه.
خب چهارمی که تو هستی آیا اون ستایش کنم ازدواج نکردن؟ نمی کنه ازدواج کنم؟
بزرگی ازدواج کرده ولی اون دوتا نه.
خب اون که ازدواج کرده با شما زندگی میکنه هنوز؟
نه.
پس اون جداست.
بله.
همسرش ایرانیه؟
بله.
همسرش حجاب هم داره؟
طبق معمول.
آیا چه مدتی ازدواج کرده؟
2 ساله.
تو این 5 سال خانواده تو در هیچ زمینه‌ای بوده که کمی خودشون با شرایط محیط و اطرافشون سازگار کنن؟
بوده ولی نه از زیاد.
مثلا در چه زمینه‌ای تغییر کرده؟
مثلا قبلن ها در چیز بودن سخته بودن نسبت دختر، ولی الان کم بهتر شدن.
آیا مثلا بر جهت خوردن گوشت حلال و اینا همچنان
بله
اعمال میکنن اون رو؟ دیگه در چه زمینه‌ای مثلا بهتر شده؟
مثلا ایران که بودیم واقعا میگفتم لباس بلندتر بپوشیم، ولی اینجا نه، الان دیگه اونقدر ایراد نمیگیرم.
با شمایی که دور بر خودتون نگاه میکنید که پسر و دختر فنلاندی راحت و آسوده است و لباس موضوعش نیست و زن و مردم به خاطر لباس و موی سر همه تحریک شده و برانگیخته و در حال رابطه جنسی نیستن، به اینا این پیامو نمیده که دیدن صورت یا بدن یک کسی اینقدر مرد بدبخت و بیچاره و وامونده نیست که تحریک بشه دیوانه بازی در بیار. یعنی اینا اینو میبینن در عمل ولی معتقدن که اون راه و روش درسته؟
یه جورایی
نه واقعا وقتی با هم حرف بزنید آخه چجوری اینو استدلال میکنن؟ چون فرض بر اینه که از موی سر خانوما امواجی ساته میشه که مرد رو تحریک مونه، خاک بر سر مردی که موی سر میبینه دیگه کنترل خودش از دست میده، پس برای حفظ ناموس اجتماعی خانم‌ها باید رو سری سرشون کنن. بسیار خوب، آیا در فنلاند شما همه همه مردا تحریک شده در حال رابطه جنسی هن، چون موی سر خانوما رو میبینن، علاوه بر اون بدنشون رو میبینن. تو خودت میدونی فصل تابستون تو این گرما لباسایی که میپوشن چقدر کوتاست، درسته؟ اون وقت اینا مثلا بارگاه الهی برای اینا سلامتی و نعمت و امکانات میسازه که وقتی که من روحانی مذهبی الهی از کشورم که اونجاست فرار میکنم، پناهنده میشم، به منو میگم بیا اینجا یه زندگی بهت میدیم، و اینا بدبخت ها هستن یا ما بدبخت هاییم؟
الان خیلی پیچیده شده
بابا. نه هیچ پیچیده نیست عزیز، الان ها نمیخوان چشمشون رو باز کنن، الان ها میخوان خودشون و دیگران رو فریب بدن. مطمئنم خواهر و برادرای تو هم بعد از 5 سال یه جور دیگه نگاه میکنن، ولی شما همدیگر رو دارید همدیگر رو به یه نوعی دارید تشویق و ترغیب به چیزی میکنید که بوده. علتش هم این است که مادر در اون مرکز ایستاده. نمیخواد چرا پدر طلاق گرفتن از مادر؟ علت اختلافشون با هم چی بود؟
نمیدونم والا دقیق، شاید مشکل داشتن، چون 8 سال پیش منم آنچنانی رابطه خوبی نداشتم.
آخه چی میگه؟
من اصلا هیچ
نمیدونم. آخه مادر میگه ما چرا جدا شدیم؟ آخه این چه باز باور و اعتقادیست که آدم 6 تا بچه داشته باشه؟ بعد ندون بگه
تعریف نمی کنه زیاده اما رابطشون.
مادر چند سالشونه؟
مامانم 55 سالشه.
آیا خانواده با کمک بخش دولتی زندگی میکنه؟
اونایی که بله، مامانم با بچه هایی که زیر سن هم.
تو حالا پرسشید از من چیه عزیز؟
پرسشم این بود که الان به نظر تو رای خودم رو برم یا نه؟
من نظرم این است که
چون خیلی خسته شدم از اینکه دو شخصیتی باشم، جلوی خانواده یکی دیگه باشم، بعد برم یه جای دیگه یکی دیگه باشم.
دو شخصیتی نیستی عزیز. تو وقتی پشت فرمونی راننده ای، وقتی با دوستا هستی دوستی، کنار مادر دختر، اینا دو شخصیت نیست. ما نقش‌های مختلفو باید انجام بدیم. اینکه یه کسی میره دوش میگیره، لباساشو در میاره بعد میاد میپوشه که دو شخصیت نیست. اینکه تو یه حرفایی به مادرت میزنی که به هیچ کس دیگه نمیزنی که دو شخصیت نیست. بله خب شما بالاخره چاره جز پوست انداختن ندارید عزیز. یعنی بالاخره اونام تو فکر کن، تو من بگو 5 سال 10 سال دیگه فکر میکنی مردم فنلاند با حجاب میشن، خانواده تو حجابو بیشتر رعایت میکنن یا کم کم میذارن کنار؟ بنابراین تو دختر یاقی اونجایی عزیزم. شبکه دوستان فنلاندی یا ایرانی چطوره؟
اصلا من اجتماعی هم فوق‌العاده، بعد دوستای فنلاندی بیشتر دارم.
و خب اگر تو با اونا خوب و خوشی، تو چه فکر میکنی احتیاج داری که خانوادت رو با اونا باشی، با اینا هم خوب و خوشی، بدونی که اون قید و بنده رو داشته باشی؟
اصلا میخواستم بگیم که کلن من این دختری هم که دوستان پیشرفت کنم، تغییر کنم، اگه با خانواده هم باشم بیشتر تو جامعه نیستم و این باعث میشه که توی جایی باشم که نتونم تغییر کنم خودم، ولی اگه با دوستان باشم چیزای بیشتری یاد میگیرم، مثلا همین زبان خیلی سریع یاد میگیرم، خیلی چیزای دیگه.
من عزیزم متوجه هستم، گفتم هر دو تا جنبه تو رو هم میدونم، ولی با توجه به حرفایی که از تو میشنوم خوشبختانه مایه و خمیره خوبی داری عزیز. بنابراین حرف من این است که به گونه ای که فکر میکنی درسته و دوست داری زندگی کن. نگران احساس گناه وقتی گناهی نکردی نکن، چون از نظر من گناهی نیست عزیز. چه گناهی؟ تو من بگو تو چه گناهی رو مرتکب شدی که میخوای درست و خوب بر اساس ملاک‌های اخلاقی و انسانی و یا اعتقادات زندگی کنی؟ گناه تو چیه که باید احساس بدی بکنی؟ گناه تو اینه که دیگران ناراحتن؟ گناه تو این است که دیگران اینقدر کوتاه فکر و کوتاه نظرن؟ گناه تو اینه که دیگران میگن مثل ما باش و تو میگی میخوام مثل خودم باشم؟ اینا گناهه؟
البته برای
اونا آره. بنابراین من با ملاک‌های دیگری زندگی نمی کنم عزیز.
آقای دکتر واقعا خیلی خسته شدم. حس میکنم خیلی تنهام چون هیچ کی واقعا درکم نمی کنه. یا هیچ کسی ندارم که بهم کمک کنه.
به نظر من احتیاجی نداره. نه دلیل نداره. تو ببین عزیزم. تو در خودت یه نیاز و احتیاجی به وجود آوردی که خانوادته به خاطر اون ناراحتی. ولی تو نگاه کن به حتی ایرانی ها بعد به فنلاندی ها 6 تا 5 تا خواهر و برادر نداره، با پدر مادرش هم وقت کاری نداره، نه خادیه نه تنهاست نه بدبخته. ما همچی نیازی نداریم عزیز. انسان همچی نیازی نداره که در 20 سالگی کنار برادرش یا خواهرش یا مادرش باشه. خیلی خوبه وقتی رابطه ها خوبه، میتونه بد باشه و مضر وقتی رابطه ها بده عزیز.
آقای دکتر یه چیز دیگه هم دارم خواستم بگم. این من این چند یعنی دو سه هفته میشه خیلی استرس و استراب دارم، یعنی واقعا حس میکنم یه جورایی نفسم تون میزنه، خیلی حالم بده واقعا.
برای که نتونستی با این موضوع
همین اتفاقاته
درسته عزیزم، برای که تو معلومه استراب داری. هر کسی داره، آدم هایی که الان دارن من تو رو میشنون احساس خوب و حال خوبی نداره. برای معلومه اونا هست، معلومه که وقتی اونا پس میزنی و از اوتش بر، ولی این یه جدال عزیز، این یه نوع کوششیست که بچه میکنه که از شکم مادرش بیاد بیرون برای که زندگی کنه. معلومه خالی و تنهاست. اگر کودک انسانی میدونست که از مادرش جدا میشه به قول اریک فرام هم موقع از وحشت میمون، ولی این شرط تولد عزیز، این فریاد تولد، این درد تولد. و متاسفانه بسیاری از ما احتیاج به یه تولد دیگری داریم. به هر حال آهسته حرکت کن، این کارا ساده نبوده. ولی اگر تو من بگی که بمونم یا برگردم، من ترجیحم ماندنته و برنگشتنه. ببین چه میشه. حالا خواستی یه مدت دیگه زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
تشکر.
باشه.
حتما زنگ بزنم.
لطفا.
مرسی که هستی با من دارم.
لطف داری عزیز.
چلا همیشه باشی.
مرسی قربونه. ممنونت. بایست.
خدا نگهدار.
چنگار هشوند. با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. سلام عزیز.
آیدو با من هستین؟
بله دیگه، بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه نوبت شما شد.
خیلی ممنونم فرصتی که بهم دادین. من قبل از اینکه شروع کنم مطلب اما میخواستم از شما یه خواهشی بکنم. شما همیشه قول ماهنامه شما رو در مورد حرمت نفس رو دادین. خواستم تو خواهش کنم که اگر که میشه یه جوری ما در اختیار ما بذارین.
به شما بگم امیدوارم ظرف 2-3 هفته آینده اصلا سیدیش بیاد بیرون عزیز، چون کاراش انجام شده و به زودی حاضر میشه. سیدیشو میدم که بس که 14 ساعت شده دوستان بشنون راحت تره. ماهنامه کتاب این ور اونور فرستادنش مسئله است. بعدم بعدم بشنوه بهتر از این است که بخونه یا حداقل فعلا چنینه. چشم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر من سوالی که دارم در واقع من فکر کنید در واقع سوالم اینه که راجبه یه انسانیه که یه دختر 31 ساله ای که لاست چایلد، بعد از دو تا دختر هستش که بزرگتر از اون هستن، بعد و این که به تازگی یعنی تونسته که همیشه دنبال درس خوندن بوده و دنبال اهدافش بوده ولی همیشه خالی تنها بوده و به تازگی هم فهمیده که شخصیت برتری طلب داره و وقتی که اینو فهمیدم و وقتی فهمیدم احساس کردم که تمام نظام ارزش هام ریخت به هم، چون مثلا آدمی نبودم که از کسی سوء استفاده کنم برای رسیدن به اهدافم، ولی وقتی که سیدی شما در مورد شخصیت برتری طلب گوش کردم احساس کردم که منم قشنگ، البته من حسود زیاد نیستم، یعنی اصلا بخل ندارم، ولی همیشه دوست داشتم که موفق بشم، حتی تو رابطه هم دوست داشتم همیشه در کنار نمی موفقی باشم. و بعد احساس کردم که خب اصلا مرز بین انسانیت و اینکه مثلا من آدم ها رو اشیا ببینم چه، یعنی مثلا الان واقعا خودم بعضی موقع میمونم که الان مثلا این آدم رو من شی دیدم، انسان دیدم، میدونید الان دیگه واقعا احساس کنم نظام ارزشمندی و اون نگاهی که نسبت به خودم داشتم که همیشه طبق ارزشام برم جلو شکسته شده.
تو با یه نفر نگاه میکنی، این نوع رابطه شما رابطه شیعیه. من رفتم توی مغازه، $100 دارم یه چیزی خریدم، $80 پولش بهش دادم، پولم گفت. من قرار نیست که نگاهی غیر از حالت ابزاری و شیعی به او داشت باشم، اما در این حال خودم جای او میذارم که با یه لبخندی، با یه تشکری و قبول کردن ارزشش، نه اینکه برگردم بگم من اینم تو اونی، بلکه به گونه محترمانه مؤدبانه دادن این پیام که تو من و تو در حد همین و تو از من بهتری، باش برخورد میکنم. یعنی فرض کن من رفتم یه جایی متوجه شدم حتی این کس که مسئول نظافت اینجاست، چند روز قبل من خواستم برم گفت یه دقیقه صبر کن، گفتم yes sir، یعنی چشم آقا، و با نگاهی لبخندی بعدم با تشکر از اینکه من فرصت داده، که هیچ وقت این احساس رو خودم نکنم که او اینجا دستشویی ها رو تمیز میکنه و من این کار رو نمی کنم. بنابراین پشتش وقتی که من اون حال و احساس انسانی رو دارم، وقتی میپذیرم که خود من و فرزند من میتونستیم کارمون این باشه ولی شرایط و موقعیت زندگی ما رو یه جای دیگه قرار داده، ولی این نتیجه انتخاب او و انتخاب ما نیست بلکه نتیجه شرایط و موقعیته، ناچار اون موقع شما در حالی که برخوردتون جنبه سطحی مکانیکی داره و ای بسا شیعی و ابزاری، ولی وقتی پشتش اون آدم رو به عنوان یه انسان میبینید و حتی خودتون رو جای او میگذارید و یا او رو جای خودتون میگذارید، ما موقع مثلا مشکلی نداریم عزیز، چیز ارزشی به هم نخونده. این که تو دلت میخواست درس بخونی، نه یه دلت میخواست درس بخونی که خوب باشی، مادام که آرزوی خراب شدن و بد شدن درس دیگری رو میکردی که ای با ایران نره، برای که پیشرفت تو بقیه مردم مرتبط به اینکه تو بهتر و بهتر از اون چیزی که اصلی باشی، علیه کسی نیست.
هیچ وقت دقیقا همینه، هیچ وقت دنبال خراب کردن کسی نبودم، ولی مثال که بهتون بزنم، چون به من قبلا گفته بودین که یه سروایور هستم، تلاش کردم که به خواسته هام برسم، البته هیچ وقت مانور ندادم برای کسی که مثلا بخوام چیز غیر از اون باشه، ولی الان حتی مثلا میگم که حتی کمک کردن به بقیه رو هم میگم که نکن از روی خودخواهیمه، یه جوری میخوام که خودم
بخوام، برخی از اوقات میتونه چنین باشه عزیز، ولی در حالی که خودخواهی است، یعنی انگیزه تو خوب نیست، کاری که میکنی برای دیگری خوبه، و بنابراین این خیلی بهتر از اینه که تو انگیزه خوبی داشته باشی ولی کاری که میکنی برای دیگران بد باشه. یعنی پیچیدگی مسئله اینجاست، برای من و تو قرار نیست بریم به سمت کامل که سهل، حتی تکمیل، من تو قرار نیست ادعای یه تقدس و یه پاکی بکنیم، من تو قرار بپذیریم که هر اندازه سر بر آسمان داریم پا در زمین داریم. من اصلا با اون مسئله ندارم، اشکال کار تو برمیگرده به یه ذهنیتی که برمیگرده به این که آدم خوب همه چیزش خوبه و یا باید همیشه خوب باشه. نه، ما فقط کوشش میکنیم که در هر لحظه خوب یا بهترین اون باشیم. جان
من نمیدونم ولی این وقت نکردم که مانور خاصی بدم، ولی ظاهرا همین که خودم بودم برای بقیه جذاب بوده. بالاخره یه سری آدم دور برم جمع شدن که من به هر حال رابطه هست دیگه، رابطه دوستانه حداقل. من از طریق رابطه با اونا تونستم نیازامو رفع کنم، اونها حداقل تونستن با من کنار بیان، من براشون نفس نداشتم. ولی وقتی نگاه میکنم میبینم که انگار من انگار قلدری کردم، یعنی یه جورایی نمیدونم انگار اونا از طریق ضعفشون، یعنی نمیدونم
دنبال اونا و انگیزه
مجبورن که
نه تندشن. ببین عزیزم، روزی که تو اولا ما در زندگیمون رابطه هم فقط سه جور میتونه باشه، یا تصادفیه، من میزنم به ماشین تو، من آسیب میبینم تو آسیب، یکی قماریه، من $5 میبرم تو $5 میبازی، این دوتا غلطه. ولی رابطه دیگه مبتنی بر همکاری و یاریه، یعنی من $5 میبرم تو $500 میبری، چه اشکال داری؟ وقتی بده که تو حتی $5 ببری ولی من ضرر بکنم $1، هیچ راهی جزی نداری. ببین من این بحث رو اتفاقا مطرح کردم، مفهوم خودخواهی نیست که من رابطم جهت داره، هدف داره، معنی داره، در مسیر رشدشه، به نفع خودمه، به صلاح منه. ببین یه بحثی در اقتصاد هست، اقتصادی که اساس پایه حتی یه نوعی اقتصاد بازار آزاد، حرف این که اگر همه به دنبال منافع خودشون برند مادام که یه اصولی رعایت کنن، به نفع همگان خواهد. تو بیا فکر رو بر این بکن که همه شروع کنن توی کشوری کتاب خوندن و همه بخوان از هم پیشی بگیرن، چی میشن اون مردم؟ همه کوشش کنن ورزش کنن و هر کسی کوشش کنه مفیدترین و مؤثرترین راه رو برای ورزش و استفاده از سلامتی و زیباییش بره، همه از توش بهره میبرن عزیز. اسم اینا خودخواهی نیست. مادام که روی کسی تو پا نمیذاری و یا دیگران رو پله نورده بون خودت نمیکنی، که اشکالی نداره عزیز. به همین جاست که من برخی از اوقات دوستانی که سر به سر من میگذارن، که اینجا اونجا میگذارن، حرفم این است که من معلومه هیچ کاری رو بی دلیل و بدون مصلحت و منفعت خودم نمی کنم، ولی تمام کوششم اینه که این منفعت و مصلحت من به ضرر دیگری نباشه. این حد اکثر کاری است که من به عنوان یه انسان میتونم بکنم.
پس این آقای دکتر، مثلا کسی بتونه، من نمیدونم حالا این هوش اکتسابیه یا بالاخره تو زندگی یاد گرفته باشه، بتونه طوری استفاده کنه که به حریم کسی تجاوز نکنه؟ البته من اینو در مورد خودم دارم مطمئن نیستم، چون بعضی موقع احساس کنم خیلی دارم پر متوقعی بودم، ولی دارم روش کار میکنم. ولی احساس میکنم که خب انگار مثلا من یاد گرفتم، یه جورایی یاد گرفتم که به خواستم برسم، ولی من تمام تلاشم رو میکنم که در مقابلش دهنده هم باشم در مقابل
دیگران. باید همین عزیز، نصب کن چون وقتم کمه. اصلا تعریف من از مسئولیت چیه؟ مسئولیت پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران است. من فقط در اون حد میتونم حرکت کنم. من تو دنیا خرورم نداشته که بتونم برای دیگران کاری بکنم. من فقط میتونم خودم نیازهای واقعی و حقیقی خودم رو ارضا کنم، خرابکاری برای دیگری نکنم. درست مثل که امیدوارم دوستان اذیت نشن، شما میدید دستشوی تمیزه، از اونجا هم که میاد بیرون تمیز تحویل بعدی میده، ولی شما که نمیتونید دستشوی نری، چون شاید یکی دیگه بخواد بره. بنابراین مادام که من دیگران رو به حساب میارم کفایت میکنه. به همین جاست که تنها بحثی که وجود داره که تو سیدی راز رمز موفقیت آوردم و جز نقطه پایه اصلی موفقیت چیه؟ همیشه بیش از اونی که از دیگران میگیرید به دیگران اون چیزی بیشتر رو بدید. $5 میگیری $6 بده، $8 میگیری $10 بده. مثالی هم که میذارم این است که من یه تاجریم که همه میرن یه کالا رو میخرن $10 میشن $20، من میخرم $10 میشن $15، من به همه $5 دادم، ولی من سودم من بردم عزیز. بله، من که قرار نیست برم یه چیزی بخرم $10 مردم بفروشم $5.
درسته.
بنابراین روزی که در اون مسیر حرکت میکنم ابدا خودخواهی نیست، خود دوستیه و دگر دوستیه عزیز. روزی که تو بخوای خود تو
نگن چه، اگه احساس کنی که اگر احساس کنی که اونا
نمیگن، عزیز من صبر کن. الان بسیاری از آدم ها برمیگردن، حالا که اینجور شد بذار درد دل کنم برات، به من میگن که برنامه داره برای خودش آبرو رو نمیدونم برای فرزندانش بلا معلوم این کار میکنه. من بعد من میگن که مثلا برای بچه هاش کاری میکنه، ما میمیریم هرچی داریم میدیم به بچه هامون، معلوم انتظار دارن که من اگر فرض کنید برای پسرم یک کاری میکنم برای همه پسران دنیا بکنم، معلوم برای پسر خودم این کارو میکنم. انتظار اینه که این آدم در حال یک کاری که میکنه برای فرزندانش برای دیگران بکنه، یا اگر فرض کن برنامه ای داره بیاد بده دست دیگران که دیگران برنامه رو خراب کنن، ما هم باشیم. ببین اینجاست که نشون میده آدما نگاه مطلق دارن، که تو رو اگر ما خوب میدونیم معناش اینه که بیا خودتو به آتش بکش تا ما گرم بشیم، در حالی که تازه گرمایی تو رو هم دوست نداره. منو حتی اخیراً تو فرض کنید تلویزیون سر یه موضوعی که مثلا ایشون بره با کروزاش خوب و خوش باشه، خب معلوم خوب و خوشه، ولی بقیه هم که بیان خوب و خوشن و راضیان، من که قرار نیست اونجا مثلا پشت کشتی شنا کنم و یا خودم بندازم تو دریا غرق کنم. اصلا خنده داره.
مثلا فرض کنید یه نیاز شما رو یه کسی که شما میدونید این آدم یه دیر شخصیتی داره، مثلا آدم وابسته یا حرف نمیتونه مثل تو بزنه، بس تو نمیتونه توقع داشته باشی که مرز بین شناخت این که تو داری به حریمش تجاوز میکنی اون بفهمه یا حتی بکنه عادیه. بعد خب اگه بذاریم بعد این معادله، خب من باید کارم انجام بدم، ولی وقتی میفهمم خب میگن که نکنه تو داری بیشتر از اون کار
نه. تو کارتو اگر تو اگر کارتو با اون آدم با کسای دیگه میتونی بکنی با کسای دیگه انجام بده، ولی با اون چند برابر دیگه جای دیگه کمک کن.
این کارو میکنم.
بنابراین وقتی اونو یه جوری جبران میکنی، یه آدمی به دلیل وابستگی به من یه فرصت و امکان میده، من از اون استفاده میکنم برای که اونم میخواد و اینو دوست داره، اما یه جای دیگه هم کمکش کنم. به همچنین که بحث من چیه؟ بحث من اینست که آدم سالم کسیست که احتیاجات خودشو برآورده میکنه، آدم سالمتر کسی که احتیاجات خودشو برآورده میکنه، نیازهای دیگران رو برآورده میکنه، و حتی سالمتر اینه که اجازه بده دیگران نیاز او رو برآورده کنن برای که خودش ازش بهره میگیره. بانوی ارجمند روی خط اومد گفت من به همه کمک میکنم ولی دلم نمیخواد هیچکس منو کمک کنه. گفتم تو چرا به همه کمک کنی؟ گفت ازش لذت برم. گفتم چرا نمیذاری دیگران هم به تو کمک کنم اونام لذت ببرن؟ تازه خودخواهی اونجا بود که من نمیخوام هیچکس من کمک کنه. خودخواهی در اونجاست که بگم من بی‌نیازم. اون بیماری بدبختی فرهنگی رو داشتیم، معلومه من نیازمندم، معلومه من هر کاری میکنم به خاطر خودم، برای علیه دیگران نیست. هر کسی میخواد بره یه کاری بکنه به ضرر خودش به نفع دیگران، مبارکش باشه. من همچین آدمی نیستم، من همچین رسالتی و شهادتی و حماقتی ندارم. موضوع بحث پیچیده، ای کاش تو رو زودتر آورده بودن، چون یه فرصتی هم شد من درد دل کنم. ولی که اصلا برخی از وقت خنده میگیره، میگن بله خب خیلی کار میکنه زمین، ولی معظم مالیش هم خوب خوب معلومه خوبه. میخواد چیکار کنم؟ مثلا خونم آتیش بزنم؟ اگر یک کسی
پس من قول میگیرم سری بعد اومدم بهتون بگم من نفر اول بذاریم.
باشه من قول به تو میدم ولی انجامش نمیدم. برای خوش آشرم با صحبت کرده و عزیز
دست شما در نگاه
مرسی بود بایی عزیزم خدا میگرد
خدا
شنگ مجمع روز روزگار خوش و خدا میگرد.